رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 21 ایونی سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. بر اثر حمله مرتلب در شهر کابل 14 محافظ سفارت کانادا کشته شدند. تهران میگوید که از حمله های تروریستی از سوی جانبداران گروه دولتی اسلامی جلوگیری کرده است و مسکو و کاریلی هم در سوگ کودکان در کل جان باخته نشستند. تفصیل خبرها. وزارت امور داخلی افغانستان درباره کشته شدن 14 محافظ از نیپال بر اثر حمله مرتلبانه یک ستیزجوی طالبان در شهر کابل خبر داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت گفت در این حمله که صبح بر وقت 20 ایون روی داد 8 نفر دیگر مجروح شدند. یکی از زخمیان با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که محافظان از نیپال برای تامین امنیت در سفارت کانادا سفر بر شده بودند، در حالی که محافظان از قرارگاه شام در کناری شهرهای کابل جلال‌آباد بیرون شده سواری میکروآتوبوس میشدند. مرتلب با آنها نزدیک شد و موادی ترکنده را انفجار کرد. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشت که هدف حمله مرتلب اشغالگران خارجی بودند. مقامات ایران میگویند که از چند حمله تروریستی از سوی جانبداران گروه دولتی اسلامی جلوگیری کردند. علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران روز 20 ایون به خبرگزاری ایسنا گفت که یک گروه جانبداران گروه دولتی اسلامی در تهران با اتهام تهیه حمله های تروریستی در چند منطقه ایران بازداشت شدند. با گروه افرادگرهای سنی مذهب شامل بودند که به مذهب شیعه نفرت دارند، گفته است علی شمخانی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ماه مارس سال روان اظهار نمود که جنگ گروهی دولت اسلامی علیه مسلمان های شیعه نسل کشی یا گنوسید است. مجلس نمایندگان آمریکا هم ماه مارس عملکرد این گروه علیه بعضی از گروه های قومی و مذهبی را گنوسید نامیده بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که سال 2015 تعداد رکوردی آدمان بر اثر نزاع‌ها منزل‌های خود را ترک نمودند. بنا به گزارش سالانه این نهاد که روز 20 ایون نشر شد، ادامه جنگ‌ها در افغانستان و سوریه سال گذشته 65 میلیون و 300 هزار نفر را به خانمان و آواره کرد. سال 2014 تعداد افراد آواره و بیجا شده تقریبا 60 میلیون نفر بود و این رقم رکوردی پس از جنگ دوم جهان محسوب می شد. در گزارش کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته شده است که سال گذشته به حساب میانه هر دقیقه 24 نفر و هر روز 34 هزار کس برای ترک منزل خود مجبور شدند. مؤلفان گزارش از رهبران اروپا و دیگر کشورها دعوت کردند که به خاطر جلوگیری از ادامه این روند برای ختم هرچی بیشتر جنگ ها در افغانستان و سوریه تلاش کنند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنین هشدار داده است که بحران مهاجرت در اروپا باعث بالا رفتن سطح نژادپرستی در این قاره شده است. جنازه کودکان در یک کل در کریلیا غرق شده روز 20 ایون توسط هواپیما به شهر مسکو آورده شد. در این باره وزارت حالتهای اضطراری روسیه روز دوشنبه خبر داد. بر اثر غرق شدن دو قایق در کل سیاموزر در جمهوری کریلیا روسیه 14 نفر، 13 کودک سینشان 12 13 ساله و مربی آنها به هلاکت رسیدند. دست کم 10 نفر از کودکان جان باخته از خانواده های فقیر و یتیم خانه های شهری مسکو بودند. یکاترینا بکتیمیروا یک مسئول وزارت حالت های فوق العاده کریلیا گفت گروه عبارت از 49 نفر روز شنبه برای قایقرانی رفته بودند و دوچار طوفان شدند. در کریلیا و مسکو روز 20 ایون ماتم اعلان شده بود. کمیته تفتیشات روسیه در رابطه با این حادثه از روی اتهام تامین نکردن به خطری که باعث مرگ دو و از این بیشتری آدمان شده است پرونده جنایی باز کرد. این بند کدکس جنایی روسیه تا 10 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی کرده است. تا حال 5 نفر در رابطه با این حادثه بازداشت شدند. شنوندگانی ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً را وارد به سامانه اینترنتی ما با انگشت زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کرده اند. فرار از محبس آیا طرح ریزی شده بود؟ دادستان ولایت سغد تحقیق قضیه فرار سه محبس از زندان خوجند را شروع کرد. باز یک ترکش در کابل، حکومت افغانستان تا کجا توان جلوگیری از حمله های انتحاری را دارد؟ و امام علی رحمان محبوب فارسی زبان ها کدام تصمیم های رئیس جمهوری تاجیکستان و با چی دلایل با ایرانی ها و افغان ها خوش می آیند؟ دادستان ولایت سغد تحقیق قضیه فرار سه محبوس از مؤسسه اصلاحاتی رقم 3 شهر خوجند را آغاز کرده است. قضیه فرار محبوسان سر و صدای زیادی برانگیخت و از جمله گفته شد که آنها می‌خواستند به سوریه رفته با گروه دولتی اسلامی همراه شوند. اکنون دادستان باید به سوال‌های زیادی از جمله به سوالی که آنها چگونه نقشه فرار را کشیدند و کی با آنها کمک کرده است پاسخ پیدا کند. یادآور می‌شویم این دومین حادثه پرسر و صدای فرار از زندان‌های تاجیکستان است. 6 سال پیش 25 محبوس که اکثر با عبدست داشتن در فعالیت‌های افراط‌گرایانه و قصد آشوب علیه دولت عبدار می‌شدند، از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه فرار کردند. در عملیات ویژه بعضی آنها بازداشت و چند نفرشون کشته شدند. از شهر خوجند خبرنگاری رادیوی آزادی معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه 20 ایون به رادیوی آزادی گفت که در رابطه با فرار سه محبوس از مؤسسه اصلاحی رقم 3 شهر خوجند بر اساس ماده 365 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی گریختن از حبس پرونده باز شده است. با گفته این منبع دادستانی مشخص خواهد کرد که محبوسان چگونه نقشه فرار را کشیدند و برای دسترس کردن کارت کی برایشان یاری داده است. تا کنون مقامات درباره ایزی افراد بیگانه در تحریزی فرار سه محبوس از زندان خوجند صحبت نکردند. گلچهره غایب نظرو و از مسئولان بخش اطلاعاتی و تحلیلی دادستانی سغد در رابطه به این خبر افزود که پرونده باز شده تنها به اعمال محبوسان دخل دارد و میگوید با گفته همین منبع یکی از سه محبوسی شب 17 به 18 ایون فرار کرده از محبس خوجند حبیب جان یوسفوف هنگام عملیات بازداشت از تیر پاسبانان محبس زخمی گشته حالا در بیمارخانه محبس مذکور تبابت میگیرد. با وجود آن که سه شبانه روز از فرار خونبار سه نفر محبوس زندانی رقم 3 شهر خوجند میگذرد، هنوز گروه تفتیشاتی نظری خود را درباره جزئیات این قضیه بیان نداشته است. سوال هم تا حال بی‌پاسخ است که آیا این سه نفر محبوس در یک کامیره نگهداری می‌شدند یا چی طور نقشه یک جای فرار کردن و همراه شدن به گروه دولتی اسلامی را کشیدند. مقامات انتظامی در خبر رسمی درباره فرار این محبوسان در روز 18 ایون اعلان کردند که محبوسان فراری قصد همراه شدن به دولتی اسلامی را داشتند. همکنون تا چه اندازه حقیقت داشتنی این را گروه تفتیشاتی دادستانی کل معین خواهد کرد. یادرس می شوم محبوسان زندان رقمی 3 شهر خوجند واقع در میکرونوحیه نوی 14 کنار جنوبی خوجند، رمز الله خان دداخانوف، حبیب جان یوسفوف و میرزا ظریف قیوموف شام 17 ایون تقریبا ساعت 20:45 دقیقه از زندان مذکور تلاش فرار کرده، یار محمد علی محمدوف سردار بخش نظارت و تربیت در این محبس را با کارد زخمی نمودند. علی محمدوف در راه به بیمارستان جان داد. بنا به اطلاع رسمی در زدوخورد با زندانبان ها میرزا ظریف قیوموف کشته شد و حبیب جان یوسفوف هنی فرار زخمی گردید و او را هم بلافاصله دستگیر نمودند. اما رمز الله خان دداخانوف توانست که با وجود ضرر جسمانی برداشتن از دیوار بتونی سیمخارپیچ محبس بیرون جهیده فرار کند. در پی فرار دداخانوف از محبس در حدود ولایت سوغد، شهر دوشنبه و حتی در ولایت ختلان تدبیرهای شدیدی امنیتی روی دست گرفته شد. بنا به گزارش نشر شده در سامانه این وزارت، روز 19 ایون ساعت 11:30 دقیقه در نتیجه گذراندن عملیات یکجای مقامات حفظ حقوق در حدود جماعت دهات یاوه ناحیه باباجان غفورو ولایت سوغد، محبوس فراری دداخانوف رمز الله خان جورابایویچ هنگام مقاومت مسلحانه نشان دادن از سلاح آتشفشان از جانب مقامات حفظ حقوق به ضرر گردانیده شد. حالا حبیب جان یوسفوف محبوس فراری سیوم که هنگام گریختن از محبس زخمی شده دستگیر شده است، در تبابتگاه محبس مذکور بستری است و یگانه نفری از میان 3 فراری از زندان خوجند است که میتواند به پرسش مفتشان و همین طور در دادگاه در رابطه به این قضیه پاسخ گوید. رمز الله خان دداخانوف ساکن 28 ساله اسفره با اتهام تروریسم و 20 سال زندان، حبیب جان یوسفوف 36 ساله از شهر خوجند با جرم رهزنی نیز به 20 سال زندان و میرزا ظریف قیوموف که هنگام فرار کشته شد نیز از شهر خوجند برای صادر نمودن جنایت های خاراکتر اکستریمیستی داشته و 14 سال زندان محکوم شده بود. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
آغاز تحقیق قضیه فراری 3 محبوس از زندان شهر خوجند از سوی دادستانی ولایت سوغد.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کابل را باز حمله تروریستی تکان داد. وزارت امور داخلی افغانستان گفت که این دفعه محافظان از نیپال هدف گروه طالبان قرار گرفتند. صدیقی سخنگوی وزارت گفت در این حمله که صبح بر وقت 20 ایون روی داد 14 محافظ از نیپال کشته و 8 نفر دیگرشان مجروح شدند. یکی از زخمیان در این حادثه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که محافظان از نیپال برای تامین امنیت در سفارت کانادا سفر بر شده بودند. در حالی که محافظان از قرارگاهشان در کنار شهرهای کابل جلال‌آباد بیرون شده سوار میکرواتوبوس می شدند، مقتلب به آنها نزدیک شد و مواد ترکنده را انفجار کرد. مقامات افغانستان گفتند که میکرواتوبوس با یک شرکت خارجی امنیتی تعلق داشت و اما از افشای نام شرکت خودداری کردند. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد تصدیق کرد که حمله را عضو این گروه انجام داده است. او در توییتر نوشت که هدف حمله مرتلب اشغالگران خارجی بودند. صدیقی در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی با تأسف گفت با وجود تلاش های مسئولان پلیس و امنیتی، حمله های خونبار از سوی طالبان روی می دهند و این بیشتر انتقام آنها برای شکست هایشان در نبردهای روبرو با نیروهای حکومتی در مناطق گوناگون افغانستان است.
مسئله تروریست ها هست که در بین افراد ملکی اینا پنهان میشن. مشکل اساسی نیست که با ترسوس هنوز هم اینا هستن که در لباس ملکی و در ساحات ملکی پنهان هستن. اما به هر حال نیروهای امنیتی افغانستان هم در هر جای که هستن زیاد تلاش میکنن که جلوی عملات گرفته شود. شمار از این افراد پیش از اینکه دست به حمله بزنن بازداشت میشن. اما متاسفانه هنوز هم این افراد تروریست هستن که میتونن در یک جای نصب انفجار بزنن. دشمن افغانستان در جایی که شکست خورده در جنگایی که اینا در ولایت کندوز، بلخان، بغلان تلفات زیاد را متقبل شدن، حال رهبرشان از بین رفته و ای که در شهرها نصب انفجار میزنن اینا تلاش میکنه که حد خودشان بتن.
مسیر مجاهد سخنگوی پلیس شهر کابل هم میگوید به نظر میرسد که حمله به محافظان از نپال پیشکی طرح‌ریزی شده بود. مرتلب قبلا رجای محافظان را آموخته آنها را سومی بر وقت در کنار میکرواتوبوس انتظاری میکشید. در همین حال نجیب محمود کارشناس سیاسی مقیم کابل در حمله های اخیر در کشور مقامات امنیتی و کشف را ابدار میخواند که درباره در کجا و چی نیرو داشتن طالبان اطلاع کافی دارند ولی برای محوی آنها شتاب نمی کنند.
دولت بتونه شکل می تواند نقش اساسی بازی کنه و این کسی که حاکمیت تمثیل می کنه ارگان های امنیتی دستگاه خود دارد، ارگان های کشف دستگاه خود دارد. این دولت دقیق نسبت مناطق نامن و کسانی که ناهمی تبیج می کنه داره. دولت می تواند با کمک ارگان های کشفی خود برای کرکه با طالبا وجود داره تشخیص بده، روحی که برای دولت می جنگه تشخیص بده، یعنی می دانه کیها مدیریت همه برنامه ها را در یک نقطه خاص از افغانستان یا در نقاط از افغانستان به عهده داره. اما دولت چرا و بنده و مناطق زیاد تلاش نمی کنه، زیاد کوشش می کنه؟ یا در هنج طالبا پایگاه های بسیار امن دارن که با یک تل بسیار باز میتونن بجنگن، مخفی شوند، دوباره تسلیح شوند. اینا جمله موارد است که دولت میتونه پاسخگو باشه.
یادآور میشم دو ماه پیش در کنار همین شهرهای کابل جلال‌آباد حمله تروریستی صورت گرفت که در آن ده ها نفر کشته و صدها کسی دیگر زخمی شده بودند. آن وقت هم در نزد بنای خدمات امنیتی افغانستان ماشینی بارکش ترکید که از سوی تروریست مرتلب اداره میشد. سردار پلیس کابل عبدالرحمن رحیمی آن وقت گفته بود که در این حادثه اساسا ساکنان آسایشته کشته شدند، زیرا ماشین در ایستگاه اموی نزد خدمات امنیتی ترکید است. اولهای همین ماه باشد طالبان به بنای دادگاه ولایت غزنی حمله کردند که بر اثر آن 10 نفر کشته شدند. اول یک مرتلب خود را در درآمدگاه دادگاه ترکاند و به دنبال آن 3 ستیزجو وارد داخل بنا شدند. مسئولیت این حمله را طالبان بر دوش گرفته آن را انتقام برای اجرای حکم اعدام 6 تن از همصفان قبلا محکوم شده اشون از سوی کابل نامیدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه ارگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در حالی که بعضی از قرارهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از جمله برگزیدن نام‌های فارسی تاجیکی به فرزندان خود و پرهیز کردن از نام‌های عربی و تبلیغ لباس ملی تاجیکی در جامعه تاجیکستان چندان محبوبیت ندارند، ایرانی ها و افغان ها از آنها ستایش میکنند. امام علی رحمان به ویژه در شبکه اجتماعی فیسبوک از محبوبیت زیادی فارسی زبان ها برخوردار است. در همین حال سازمان‌های بین‌المللی و مدافع از حقوق بشر از سروری تاجیکستان برای خودکامگی و تلاش اولادی کردن حکومت انتقاد می‌کنند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم در این باره.
درودها به این رئیس جمهور، درودها به این مرد بزرگ، درودها به این مرد فهمیده. ای کاش رئیس جمهور ما بود. از جمله شعار و نظرهای هستند که زیر عکس و سخنرانی های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در صفحات اینترنتی فارسی زبانانی برون مرزی زیاد به چشم می رسند. زاینان رئیس جمهور تاجیکستان میانی بیشتری از فارسی زبانان دنیا روز به روز معروفیت بیشتری کسب می کند. هواداران ایرانی و افغانستانی جناب رحمان پاره از سخنرانی های او را به خط فارسی برگردانده و همراه با عکس هایش مانند دیگر افراد معروف جهان فارسی گو در اینترنت می چرخانند. حتی زیر برخی از عکس و گفته های رئیس جمهور هزاران فارسی زبانان لایک یا علامت پیسنگ گذاشتند و صدها نفر آنها را همرسانی کردند. از جمله در ایرانیان خیرتکار نام گروه روی یکی از عکس های رئیس جمهور تاجیکستان شعارهای حق شدند که دعوت به شاهنامه خوانی، برگزیدن نام های فارسی تاجیکی به فرزندان خود و پرهیز کردن از نام های عربی و تبلیغ پوشش ملی تاجیکی از قبل رئیس جمهور آورده و به بست کشیده شدند. بابک افتخاری یک ایرانی مقیم اروپا که خود را از هواداران اشدی امام علی رحمان و همزمان از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران میداند میگوید مدت 37 سالی که حکومت ایران به دست ملاها سپرده شد و به دلیل محدودیت هایی که نظام آخوندی برای گسترش فرهنگ ملی مردم ایران روا دید باعث خیزش جانبداران فرهنگ اصیل ایرانی و گرایش مردم به آزادی خواهی از آن زمان بدین سو شروع شد و تا رفت اوج میگیرد. جناب افتخاری مطمئن است که رئیس جمهور تاجیکستان به دلیل دنیاوی گرا بودنش روز به روز طرفداران بیشتری میان ایرانیان پیدا میکند.
افتار و کارهای رئیس جمهور تاجیکستان به دل میشینه. یعنی رئیس جمهور تاجیکستان چیزی که میگه مثل که من گفتم، اون سخنی که از دل ما برمیخیزه ایشون میگه، مثل اینکه ایشون زبان گویای ما شده. پادشاه ایران جشنای 2500 ساله گرفت، بسیار تلاش کرد، ولی مردم مسخرهش میکردن. اون موقع ما نمیفهمیدیم. دقیقاً جایگاه رئیس جمهور شما در تاجیکستان همون گونه است که پادشاه ایران جایگاهش بود. اون موقع ما نمیفهمیدیم، ایشون میفهمید. اکنون رئیس جمهور شما میفهمه، مردم نمیفهمند، ولی ما میدانیم اون چی می.
کیومرس آریا تاجیک تبار افغانستانی مقیم اروپا میگوید در افغانستان به دلیلی که جنگ و دربدری است، مردم افغان نیاز به یک رئیس جمهور دارند که آزادمانیش باشد. با گفته جناب آریا، هرچند حرف های زیادی منفی درباره رئیس جمهور امام علی رحمان میشنویم، ولی با وجود این او میانی به خصوص تاجیکان افغانستان معروف و محبوب است.
کارداشم تا اندازه خوب است، البته که مثالش اسلامی ها رو سرکوب میکند، افغانستان بین مردمای روشن فکرترش این پذیرفتنی است. و در ایران هم چون که دولت آخوندی هست، از این نگاه ایرانی هم تشنه همون آزادی هایی که مثلا در تاجیکستان میبینند یا در برنامه‌های تلویزیونی، از این نگاه اونا هم فکر میکنن که آقای رحمان نماینده فرهنگ ایران ایرانی است، نه ایران اسلامی.
اما ایده از تحلیلگران بر اینند که مردم به هر چیزی که در جامعه ها سرکوب می شود علاقه بیشتری پیدا می کنند. با باور این تحلیلگران، از بس که در ایران فرهنگ و تاریخ پیش از اسلامی صرف نظر شده است، مردم بیشتری برعکس تلاش دارند با آن رو بیارند. الیکا بقایی تحلیلگر ایرانی در این باره می گوید
ما هم نمونه سرکوب بدحجابان یا بیهجابان در ایران داریم می بینیم، هم سرکوب حجابداران یا حجابهای خیلی افراطی داشتن در تاجیکستان. هر دوی اونها ریشه در مسئله مذهبی داره.
خانم بقایی همچنین می افزاید از آن جایی که جامعه های ما شرقی هستند، گاه فرهنگ مذهبی و فرهنگ ملی با هم دست به گریبان می شوند.
وقتی که ما با مسائلی مثل فساد، رشوه یا خیلی مسائل دیگه دست به گریبان هستیم در این دانشگاه ها، گیر دادن به مسئلهی مثل حجاب یا پوشش خیلی نمیتونه قابل قبول باشه، به خاطر اینکه هدف یک دانشگاه تحصیله. پس وقتی که ما اولویتی مثل تحصیل رو کنار میذاریم و در ازای اون مسائلی مثل پوشش رو مطرح میکنیم، این مانع رشد اونها میشه.
با باوری او هر سرکوبی در هر جامعه نتیجه منفی به بار میاره. قبل از این که با چیز برخورد شود، باید به درستی به مردم فهمون که چیزهای دیگری هم هستند و در اولویت قرار دارند. در همین حال تحلیلگران میگویند در تاجیکستان در برابر دادن آگاهی به مردم، وضع مالی و اقتصادی را هم باید بالا برد و مردم را از سوی دلگرم کرد. زیرا وقتی مشکل اقتصادی وجود دارد، مردم نمیتواند نیازهای مادی خود را برآورده کند که در نهایت به خواسته های ماورایی رو میآورند.
پشتیبانی فارسی زبان ها از بعضی تصمیم های رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در شبکه های اجتماعی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
مشکلی دریافت پول نقد در برخی از بانکومات های اگرو اینویست بانک در پس منظر اعلان های فروش قسمی از اموال این بانک مشتریانش را نگران کرده است. مشتریان میگویند ترس از آن دارند که این بانک با چنین شیوه با مثل تاجیک صادرات بانک قابلیت پرداخت پذیری خود را از دست میدهد. اما مسئولان اگرو اینویست بانک میگویند هیچ جایی نگرانی وجود ندارد و بانک با یکان مشکلی جدی مواجه نشده است. تا کجا میتوان به این گفته های مسئولین بانک اعتماد کرد؟ پاسخ این سال هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه.
پیشتری ساکنان تاجیکستان که از بحران و پرداخت ناپذیر شدن تاجیک صادرات بانک و نوبت پایی زیاد در نزد بانکمات های آن خوب آگاهند، حالا با پیش آمدن کم مشکل در بانکمات های این یا آن بانک دیگر به تهلوک می افتند. محمد اقبال ساکن شهری دوشنبه که هر ماه ماهانه خود را از اگرو اینوست بانک می گیرد می گوید ماه جاری با کم مشکل توانست از صورت حساب خود معاشش را بگیرد. فیروز یک ساکن دیگر شهر از مشتریان اگرو اینوست بانک می گوید بعد نیافتن پول از بانکمات او به یک بخش این بانک در مرکز شهر رفت و به او از صورت حسابش با محدودیت 500 سومانی پرداخت کردند.
کدام اون مبلغ ندوست دیروز بوشه دکر به اون بانکمات اگرین وستان کرنز وزارت فرهنگ من رفتم در همون جا هم مبلغ نیست.
اما مسئولان اگرین وست بانک یکی از بزرگترین بانک های کشور نگرانی های ساکنان را به اساس می خونند. یک مسئول این بانک روز پنجشنبه 16 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعدی به بحران دچار شدن برخی از بانک ها و به این بانک گذشتن مشتریان و کارخانه های زیاد طلبگار گرفتن پول نقد از بانکمات های بانک زیاد شده است. با این دلیل هم بانکمات ها زود زود از پول نقد خالی می شدند.
پذیرش نقد است. هر وقت بانک ها سری وقت با پول تامین کرده ساده است. پول های انتقال مبلغ های سری وقت دوره ساده است. مهلت رسیده دپوزیت های مهلت رسیده فایدش مبلغش برگردنده ساده است. یگان جایی باید نشک و شبهه نیست. لیکن مسئله بانکمات و این پول که تمام شد تا پول ناپر کردن دو سه ساعت وقت لازم است.
در مورد به فروش گذاشته شدن برخی از مال و محصولات اگرو اینوست بانک هم مسئولین آن میگویند این در نظام بانکی یک کار معمولی است و اموال بر عوض قرض خود گرفتهش را بانک حق دارد به فروش گذارد. ضمناً در پی نگرانی های برخی از مشتریان اگرو اینوست بانک، اقتصاد شناس حاجی محمد عمرف وضع این بانک را به فرق از دیگر بانک ها بهتر ارزیابی می کند.
اینا الکی یوری مولیره ما هم از طرف حکومت هم از خطای گرفتم. در اونجا وضعی که در صادرات بانک تکرار نمی شود. احتمال به حتی نیست احتمال برون بخیده ما. مردم ندانسته گفتن می گوید بعضی از نادانه می شود که اطلاع ندارند و می گوید که همه بانک های احوالشون نمی خرد.
با باور جناب عمرف خطر مفلس شوی به این بانک اصلا تهدید نمی کند. اما جناب عمرف معتقد است که حالا وضعیت تاجپرون بانک و بانک فونون بانک نگران کننده است. وضعیت تاجیک صادرات بانک هم که به گفته اقتصادشناس پیاک سازشنامه قرار است از سوی بانک اوروسیایی دستگیری شود بهتر خواهد شد. به هر حال به نظر حاجی محمد عمرف وضعیت این بانک تا یک ماه دیگر پر روشن خواهد شد. با این هم به نظر برخی از اقتصادشناسان بانک های تاجیکستان به فرق از کشورهای خارج نتیجه اودیت های سالانه خود را به پررگی نشر نمی کنند. این است که به اندیشه آنها بها دادن به وضعیت استواری این بانک ها مشکل است. اگرو اینوست بانک 14 فوریه سال 1992 در زمینه بخش تاجیکستانی اگرو پروم بانک اتحاد شوروی تأسیس یافته است. این بانک تا دو سال پیش با مشکل مالی دست به گریبان بود. وزارت مالیه هم گفته بود بانک مذکور از سال 2010 فعالیت زیان‌آور دارد، اما با قرار حکومت برای رهانیدن این بانک از مشکلات مالی برنامه ویژه قبول شد. حالا ظاهرا این بانک از مشکل جدی بیرون آمده است. هم‌اکنون اگرو اینوست بانک یکی از بانک‌های بزرگ و سرمشتری تاجیکستان است که 52% سهمیه‌هایش در دست حکومت است. بعدی به بحران گرفتار شدن تاجیک صادرات بانک، قسمی زیادی مشتریان آن هم به این بانک رو آوردند. بنا به معلومات سامانه رسمی اگرو اینوست بانک، در حال حاضر این بانک 61 فیلیال، 2 مرکز عملیات‌ها، 65 مرکز خدمت‌رسانی، 221 نقطه دادن پول نقد، 163 بانکمات و 199 نقطه انتقال پول دارد. سهمیه سهامداران اگرو اینوست بانک هم در دو سال پیش 385 میلیون سومانی برآورد میشد. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از مشکلی دریافت پول نقد در برخی از بانکمات های اگرو اینوست بانک. و در پایان این نشست مجله خبری از عالمی ورزش، سرنوشت تیم المپی روسیه روز 21 یوم در جلسه کمیته بین المللی المپی در شهر لازانا حل خواهد شد. کمیته بین المللی المپی در این جلسه درباره شرکت یا برکناری تیم روسیه از بازی های المپی ریو دی ژانیرو تصمیم میگیرد. در این باره با تکیه به شرکت داران جلسه مجله شپیگل چاپی آلمان خبر داد. روز جمعه 17 ایون انجمن بین المللی فدراسیون های ورزش سبک به دلیل استفاده دوپینگ از سوی ورزشگران روس آنها را از امکان شرکت در بازی های المپی در ریو دی ژانیرو محروم کرد. ماه نوامبر سال 2015 آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ درباره نیرنگ‌های آزمایشگاهی دوپینگی مسکو گزارش داده گفته بود که استفاده داروهای منشوده در ورزش روسیه به فرهنگ تبدیل شده، دولت هم از آن پشتیبانی می‌کند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشست مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید. Thank you.
شوید.